الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
صلى على محمد وعلى محمد بعد
الفجر. از مواردی که طیبت جایز است اغتیاب شخص به ذکر اوصاف ظاهره، مثل این که بنده خدا چشمش تاب داره، پاش میلنگه، دستش کجه و از این قبیل عیوب ظاهری، در غیاب او از او یاد می کنیم به انهو احور اعرج و همینطور. فقها فرمودن این نوع از غیبت جایز است. گاهی هم شخص شناخته نمیشه جز اینکه همین وصف رو براش بگی و همین وصف مشهوره. دلیل بر جواز سیره متشرعین متدینین، بر همین که افراد را به صفات ظاهرشون غیاباً ذکر میکردن، ضمنی که این ذکر وصف ظاهر برای شخص غائب در کلام معصوم علیه السلام وارد شده. با این صفات ظاهره از اشخاص یاد کرده، لذا این مدل از غیبت جایز است، الا اینکه دو مطلب مورد توجه است. مطلب اول اینکه اگر غیبت را تعریف کردیم به امری که مستوره، فلان شخص فلان صفت رو داره اما این صفت رو مخفی نگه داشته، ذکر عیب خفی غیبت هست. اگر اینجور هست در تعریف غیبت، بالاخره قید بما ستره الله گفته شد، این مورد بحث ما موضوعاً از تحت غیبت خارج است. خروجش خروج حکمی نیست ها، تخصصاً این غیبت هست، چرا که ذکر وصف شخص از مصادیق ما ستره الله شمرده نمی شود. این یک جهت. نکته دوم این است که ذکر افراد در غیابشون با این صفات ظاهر و بارز جایز است، مادامی که موجب اذیت و آزار اون شخص نباشد. بنده خدا همین عیب ظاهر رو داره اما ناراحت میشه اگر به او بگن آ کچل، کچل هم هست ها، خوش نداره به این صفت از او یاد کنن، اسمی داره، فامیلی داره، دوست داره بگه آقای فلانی. درستو؟ در اینجا خواهیم گفت باز جایز نیست از باب ایذای مؤمن. و اون مواردی که در روایات ذکر شده که شخص به همین صفت یاد شد در کلام معصوم علیه السلام، شاید طور بوده که مثلا اون بنده خدا اذیت نمی‌شده از اینکه این صفت را براش می‌گفتن، چه در حضورش چه در غیابش. ایزاء مؤمن مطلبون، این بحث غیبت ما مطلبون آخر. ایزاء مؤمن حرامه.
یه بار نمیشه.
بله.
اینطور نیست که مثلا گفتن این مطلب باشه.
بله. اگر اذیت نمیشه اشکال نداره. و شایدم به تو قول شما غالب وقتا اذیت نشن. دقت فرمودی؟ اما یه وقتی هم چرا حساسه؟ و بعضی فرمودن که اینکه اون شخص را به صفت ظاهر انسان یاد میکنه در غیابش، قصد تنقیص نداره، قصد کوچک کردن او رو نداره، قصد توهین نداره. همینجوری نیست آقا فلانی قد همون آقا قد بلنده رو میگی، یک صفت ظاهر و بارز است، هر کس اول بار همون رو میبینه قد بلندش به نظرش میاد. اما اگر همین آقا خوش نداره که همین صفت را مثلا فرض کنید براش بگن، میگه من اس دارم، من فامیل دارم، دوست داره اشتهار پیدا کنه و اون اسم و فامیلش. این نکته ای هم هست که میگن افراد رو همونطور که دوست دارن صداشون کنید. معلوم شد؟ رفیقتون هست گاهی دوست داره که به فامیل صداش کنید، خوش نداره به اس صدا بشه، شما بهش میگی اصغر استر مثلا، اسمش هم استره، دوست داره به فامیل صداش کنی، به فامیل خطابش کنی. همونجا که دوست دارن افراد ازشون بالاخره نام ببرید، به همون نحوی که محبوبشون هست، مورد علاقشون هست، شما یاد داشته باشین، ذکر داشته باشین از اونها در حضورشون در غیابشون.
بله، همسر بشه،
بله خب، بله به همسر که گاهی فوش هم میشه داد. بله، مورد استثناء در مکاسب شیخ انصاری طبق این عبارتی که پیش روز، اصابه ان یکون الانسان معروفا به وصف یدل على عیبه، به یک وصفی مشهور است که این وصف دال بر عیبیست، کل اعمش والاعرج والاشتر والاحول والاسم، فانه لا محذور فی ذکر المقول فیه بالاوصاف المذکوره و ما یجری مجراها. چیزی که جاری مجرای این صفاتی که گفته شد الازه فرمودین یا نه؟ آره، گاهی مثلا دماغش خیلی بلنده، بگیم هم آقایی که دماغ بلنده، دماغ گنده ای داره، یه هم شبیه همون مثلا اعرج و فلان این هاست. خیلی خوب، این هم در میان فقها و علمای رجال چیزیست که مورد قبول واقع شده، یعنی افراد و اوصاف ظاهرشون در غیابشون. نزایشون میفرماد فقط کسره بین الفقها و علماء الرجال ذکر الروات و حملت الاحادیث بالاوصاف ظاهره. این چیزی مثلا رایجه، هم سیره متدینین، متشرعین، علمای دین بر همین امر هست که از افراد در غیابشون به اوصاف ظاهر یاد میکنه. و این سیره یک چیزی قطعی سابقه داره، سیره سیره حدیثی نیست. اعتبار سیره اینه که من زمان ناهازا الى زمن المعصوم علیه السلام، و ردعی هم نسبت به این سیره دیده نشه که گویی که مطلب در ارتباط با افراد و اوصاف ظاهرشون از همین قبیله. بعد میان تو میگن تأیید این مطلب که یک امری مرسوم بوده بین علمای رجال، میگه در بعضی از احادیثی که وارد شده در توثیق بعض روایات به این هم اشاره شده. آدرس روایات رو بخوان، وسائل شیعه جلد 27 صفحه 143، ابواب صفات القاضی باب 11 حدیث 18 نگاه کنید که این حدیث مرتبط به بحث ماست. روایت فضل ابن عبدالملک. بعد در ادامه می‌فرمایند که در بعض احادیث و روایات در لسان معصوم علیه السلام ما اینو می‌بینیم که از افراد در غیابشون تعبیر داشتن به اون صفت بارز و ظاهر اون شخص. عمل امام علیه السلام حجت است. در بعض احادیث آمده که زینب العطار الحولا، الحولا داره صفت رو ذکر میکنه بر زینب، الان نساء رسول الله، بله برای مذکر احول گفته میشه، برای مؤنثش حولا گفته میشه. بسیار خوب، وجهش هم عرض کردیم، همونطور که ایشون هم میفرماین مطلب درستی هم هست. اگر شما غیبت را اونطور تعریف کردین که امری که مستور خفاءً انجام شده است اونو بخوام برملا کنی، اساس غیبت اینه، ما ستره الله، اگر اینجوری گفتید این مورد خروجش خروج موضوعیه، درست؟ و این نکته هم باید ملاحظه بشه که اگر از همین اون شخص اذیت میشه حق نداری. ادعی که اذیت نمیشن و آدم میدونه اشکال نداره، دقت فرمودین یا نه؟ برخی اگر حساسن و باعث این میشه که اونا اذیت و آزار بشن، اذا مؤمن حرامه. امر دیگری که استثناء شده است که به عنوان امر مورد هشتم در این عبارت اومده، چیزی است که مرحوم شهید در کشف الریبه فرموده است. عبارت این است: دو نفر خبر دارن فلان شخص این معصیت رو مرتکب شده، هر دو آگاه هم مطلع نسبت به ما وقع، یکیشون اون اتفاقی که افتاده بره رفیقش نقل کنه، اون فلانی اونجا رفته بودیم بیرون شهر کنار رودخانه شراب خورد، هر دو بودن و دیدن، گفتن این غیبت نیست، چیز جدیدی نصیب شنونده نشد. اگر این دو نفر برای شخص ثالثی بگن مثلا غیبته، اما در نزد خودشون اون مطلب را بازگو کنن، این از اون چیزایی نیست که به نسبت به این دو امری مستور باشه، هر دو مطلع بودن، لذا نقل اون اتفاقی که افتاده است، حالا معصیت بوده است غیر ذالک، عیب دینی، عیب مثلا فلان، بازگو کردنش در نزد خودشون مصداق غیبت نیست. بعد میگن مگر اینکه مثلا طرف بفرمایید که فراموش کرده، این دو نفر مطلع بودن از اون قضیه، اما یک کدومشون یادش رفته بود، باز دوباره رفیقش میگه اون امر منسی دوباره به خاطرش میاد، به ذهنش میاد، که در این صورت که حالت مثلا تازهی پیدا میکنه نسبت به اون قضیه، گفتن مثلا احتیاط آن است که اینجا دیگه دوباره امرو برای طرف
جا
خب حالا از قرائن و شواهد مثلا خیلی چیزا فراموش کرده، با خودش میگه این مطلب رو بسا فراموش کرده مثلا، یا رفت نزدیک به قضیه فهمید که این در ذهنش نیست. عبارت رو ملاحظه کنید، شهید در ریبه فرموده است، قیله گفته شده است، به قولی است در مسئله، اذا علم اثنان من رجل معصیتا شاهداها فاجرا احدهما ذکرها فی غیبت ذالک العاصی جازه. جازه جواب ازایه. اونگاه که دو نفر از شخصی معصیتی را بدانند، معصیتی که شاهداها، این دو نفر اون معصیت را شاهد بودند، درست شد؟ ما این دیدن به چشم خودشون، به عین خودشون دیدن اون معصیت را از اون شخص، پس یکی از اون دو ذکر کند اون معصیت را در غیبت این عاصی. یه وقت جلو روش میگه او که غیبت نیست، غیبت ذکر امریست در غیاب شخص، اسمش به خودشه دیگه. بله، یک کدام از اون دو ذکر کنن اون معصیت را در غیبت این شخص عاصی، اینجا جازه، جایزه. دلیل بر جواز، لانه لا یؤثر عند السامع شیئا، در نزد شنونده چیزی اضافه نمیشه. بالاخره اون مقدار که او گفت یا میدونست، درست شد یا نه؟ ثم قال، بعد ایشون فرموده، الاولا تنزیه النفس عن ذلک لغیر غرض صحیح، سزاوار آن است، افضل آن است، نه واجب، بهتر آن است که انسان نفس خود رو منزه کنه از این کار. حالا هر دو هم خبر دارن چه وجهی داره که باز دوباره همون هی میگی، سه باره، چهار باره، ده باره هی میگی، مثلا بدون یک گناهی که اتفاق افتاده هی به زبونش بیارن، یک سری عوارض داره. از عوارض ذکر فعل قبیح و معصیت، از عوارضش آن است که قبحش ریخته میشه، عادی میشه. قبحش ریخته میشه، همچنین این بنده خدا یواش یواش نزدیک میشه به این که خودش مرتکب اون فعل قبیح بشه. اینا دیگه پیامداش میتونه باشه. به خاطر این جهات وجهی نداره که او رو دوباره بازگو کنه، مگر اینکه غرض صحیح در بین باشه. غرض صحیحش عبارت از اینه، میخواد باز با یک کاری انجام بده، کار مشترکی، میخواد این فرد رو امین خودش قرار بده. بعد بهش متذکر میشه، میگه یادت فلان جایی کارو کرد، این که مثلا بدون عذر حاضر معصیت خدا کند و روزه خود را بخورد، درست شد؟ حق خدا رو ملازم نمکنه، این بدون حق تو رو ملازم نخواهد کرد، پولتو به دستش ندی که فردا کل تو رو بر میداره. این قرض صحیح در بینه، دقیقا فهمونه؟ لذا متذکر میشه اون معصیتی را که سابقا مرتکب شده است. یه وقتی تشریف نداشتید در این که مثلا غیبت اختصاص دارد به ذکر عیوب دینی یا عیوب اجتماعی یا عیوب در جسمش، دقت فرمودید؟ اینا بحث شد به اصطلاح، بله، در تعریف غیبت اونجا مراجعه کنیم. به نظرم سوتا ضبط هست از ترم قبل، سال قبل. بسیار خوب، میگه اولا آن است که انسان ترک کنه آن را، مخصوصا زمانی که احتمال بده این شخص فراموش کرده. اگه احتمال بده فراموش کرده، اونجا دیگه بازگو نکن اون فعلی را که این آقا مرتکب شده. بعد یک سال اینجا مطرح میشه، جواز غیبت رو در این مورد نتیجه تخصیص حکم غیبته که به اصطلاح خروجش خروج حکمیه یا خروج خروج موضوعیه؟ ظاهرش اینه که خروج محل بحث از حکم حرمت غیبت خروج خروج موضوعیه نسبت به این دو نفر، چون که هر دو مطلعن و گو این که در غیبت این امر نهفته است که جناب سامع و شنونده از این ذکر ماوقع که فعل حرامی بوده است توسط فلان شخص انجام شده است یه چیزی تازه نصیب این شنونده بشه. حالا میگید که این مستور بود، میگه مستور بود اما نزد این شخص که نه، بره در نزد دیگران امری بود مستور، بره اونا اگر بگوید مصداق واقعی غیبته، اما برای این شخصی که مطلع بود نسبت به این امر دقت فرمودین که انه یک همون امری را که شاهد بود دوباره فیلمشون مذاره، یه مروری داره اون چی رو، مطلبی را که این دو شاهد بودن. شبیه این که مثلا فرض کنید رفتیم یه جایی برنامه بود یک دو ساعتی فیلم برداری کردن، حالا نشستیم اون فیلم رو دوباره نگاه میکنیم، ملاحظه کردی؟ با توجه به این جهت بعید نیست که گفته شود خروج خروج موضوعیه. اگر این شد اینو تحت عنوان استثناءات حکم حرمت غیبت به جهت تخصیص حکم بهش نگاه نکنیم. اصلا نه علی محمد و آل محمد.